بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ولی دو تا مطلب را چه به بحث دیروز عرض کنم. این بحث دیروز که کلمه خمر، خمر رو میخواست معنا کنه، تو معنای خمر گفت که اسیر العنب ازشتد و غلا، اسیر العنب ازشتد و غلا. الان من شک دارم، دیروز نمیدونم مثلا این کلمه رو گفتم یا نگفتم، یا اگر گفتم درست گفتم یا نه. اسیر العنب که خب روشنه، آب انگور. از اشتده و غلا، این اشتده، اشتده یعنی نشاط آورد، اشتده یه وقت به معنی صف شدن نیست. گمانم دیشب مطالعه میکنم شک کردم که من گفتم سفت شود یا گفتم نشاط آورد. سفت گفتم، اگر سفت گفتم اشتباهه. اشتده ظاهر کلمه اشتده همون سفت شدن نیستان، ولی خمر شراب که سفت نیست. اشتده یعنی نشاط آورد، طرب آورد، و غلا هم که جوش بیاد. چرا؟ ولی مرادش اینیست که یعنی صف بشده، مرادش اینه که یعنی اگر یه چیزی نشاط آوره، یعنی مست میکنه، نشاط بیاره دا مست بکنه. بله معنا میکنه، معنا میکنه. خمر یعنی چی؟ آب انگوری که مستی بیاره، نشاط بیاره، بعد جوش اومده باشه. و الا مثلا اگر که مثلا اون نشاط آور نباشه، بلو غلیان باشه. اینو قیله است، من خود مجموع بیان نیست، قیله اینو گفته. نه همینه. ببینید به هر حال کلمه اشتده غالبا نوعاً اشتده یعنی سفت شود، ولی اینجا اشتده یعنی طرب آورد. حالا نداشتیم خواهم خلی هم یه نوع نشاطه دیگه، آدم که بیعقل آردیه بیعقل غصه میخورند یا نمیخورند. پشت یه ماشین نوشته بود که دیوانه باش که نه غصه کسی بخوری، غصه خودم دیگران بخورند. اما اگه عاقل باشی هم باید غصه خود بخوری، غصه دیگرانم بخوری. به هر حال این مطلب اول. مطلب دوم که حالا اصل خود خمرم یه توضیح بدم. ببینید خمر یا شراب، هر میوه‌ای که یکی از این دو چیز رو داشته باشه، یا اینکه مواد شیرینی داشته باشه، مثلا خرما یا مثلا انگور، یا مواد مثلا نشاسته داشته باشه مثل جو یا گندم، از اینجور چیزی خمر یا شراب درست میکنن، یعنی یا شیرینی یا نشاسته. بعد علت این که معمولا ما هی تو بحثامون خمر رو میگیم از انگور، علتش اینه که انگور اون شیرینیه که داره خیلی زودتر از چیزهای دیگه جوش میاد، یعنی چون زودتر از میوه های دیگر جوش میاد به خاطر میگن خمر اسیر عنبی سان. و الا اگه مثلا حالا غیر انگور بود یه میوه شیرین که از شیرینی او خمر درست بکنند، اونم خمره. مثلا گلابی، گلابی هم خوش شیرینی داره، از اونم میشه خمر درست کرده. یا خورما، آب انگور، یا مثلا اصلا تو روایات هست اگر کسی یه خورما رو بیندازه توی لیوان آب، تو روایات هست که اگه شب انداختید خورما توی آب، صبح اون آب رو بخورید اشکالی ندارد. ولی مثلا اگر که خورما رو روز بیندازید تو یه لیوان، مثلا ظهر بیندازید تو لیوان، غروب بخواید بخورید، اینم میگه اشکال دارد. این علتش همین جوش اومدن است. مقصودش اینه که مثلا آب انگور یا آب خورما یا حالا هر چی دیگه، این وقتی مثلا شب است تو سرماست خب جوش نمیاد، اما اگر که حالا هوا گرم بود یا هر چی، این آب انگور یا آب خورما یا هر چیزی خودش بنا کرد به جوشه، این همین که بنا کرد به جوشه قلقل بکنه زیر و رو بشه، الکل ازش تولید میشه. الکل هم خود الکل اصالتا الکل سمه و کشنده است، ولی یه درصد الکل، مثلا حالا دقیقا نمیدونم، ولی مثل این که میگن مثلا نمیدونم خلوصش اگه 4% باشه این میشه شراب، ولی مثلا اگر خلوصش به 6% 7% به بالا باشه دیگه اصلا سمه و قابل خوردن نیست. و تو پاکی و نجسی و حلال و حرامش هم همین است. یعنی مثلا اون الکلی که خلوصش مثلا 8% 10% 20% اون الکل پاک نمیشه خوردش چون سمه، اما اگر که خلوصش مثلا 4% بود میشه شراب و حرام و نجس. مثلا خب پس هر چیزی که مواد شیرینی دارد وقتی جوش بیاد الکل تولید میکنه و اون الکل هم میشود چی؟ مسکر و حرامه. اما علت این که میگوین اسیر عنبی، چون از عنب زودتر جوش میاد. حالا اگر که یه میوه‌ای هم بود غیر عنب یا اصلا شیرینی هم نداشت ولی نشاسته داشت، اونم همون تخمیر و جوش اومدن رو دارد و اونم خمر میشود. میگیم آب جو، حالا اگر به جای جو از گندم گرفتند یا مثلا از ذرت گرفتند باز همونه. این راجع به مطلب دیروز. آره دیگه بله. اون مثلا فرض کنید خلوصه مثلا 8% به بالا، اون پاکه قطعا دیگه پاکه. حلال و حرامی خوردنش هم اگرم حرام است نه به خاطر الکل یا خمر، بلکه به خاطر اینکه سمه و خوردن سم حرامه. خیلی خوب، این حالا مربوطه به بحث دیروز. این دنباله مطلب بخونیم این تمام شد تا آیه شریفه بعدی راز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی هذا دلالتون على بطلان قول المجبره. این آیه شریفه که فرمود که بلو شاء لعنتکم، اگر خدا بخواهد شما را توی مشقت قرار میدهد، ولی این کارو نکرد. این آیه دلالت میکنه بر بطلان قول مجبره. مجبره میگویند که خدا میتونه تکلیف به ما لایطاق بکنه. لأنه سبحانه، وقتی خداوند ازا لم یشاء اعناتهم، وقتی خدا نمیخواد مردم را تو رنج تو سختی قرار بدهد، ولو اعنتهم لکان جایزن حسنن، اگر تو مشقت قرار میداد که جایز بود و خوبم بود. بله جواب نداره، ولی هم میشه مثال جوابش هم محسوب بگیره دیگه، میشه چرا؟ بله ببینید، این که بلو اعنت هم لکان جایزن حسنن، این همون که تو روایات هست، البته حالا معنای روایتش یه روایتی که میفرماید خدا بیش از آسمان و زمین برای شما مسلمان و گشایش قائل شد که آب را مطهر قرار داد و بنی اسرائیل آب براشون مطهر نبود. اذا اصاب بدنهم بالبول، وقتی بول بهشون اصابت میکرد، قرزو بالمقاریز، یعنی با یه قیچی میکردن. وقت بعد میگن که این که تو دین ما گفت که لازم نیست قیچی بکنید بدن را، اگر به بول نجس شد با آب تطهیر میشه. خب این گشایش اون که آخر سوره بقره ها، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اونجور که بر قبلی ها اسر بود بر ما اسر نیاور. خب این اگر حالا اینجور که توضیح داده، ما اگر اینطوری باشه معنیش اینه که یعنی خدا میتوانست مشقت بر شما مسلمان ها بیاورد ولی نیاورد، لطف کرد نیاورد، درست؟ ولی احتمال این هست، یعنی احتمال داره که این حدیث اصلا معنیش این چیزا نباشه. این که میفرماد بنی اسرائیل وقتی اصابهم بول بهشون میرسید، قرزو بالمقاریز، نه یعنی قیچی میکردند. احتمالا منش اینه که قرزو بالمقاریز یعنی منعو بالموانع، احتمالا منش اینه، یعنی مثلا اگر کسی یه جا بدنش به بول نجس میشود تو کنیسه راش نمیدادند، قرزو بالمقاریز ها، احتمالا منش اینه. به هر حال خلصال اگه اون معنای اول باشه، بلو اعنتهم، اگر که خدا مردمو تو مشقت قرار میداد جایز بود و حسن بود، لکنه و وسع علیهم، لکن خدا توسعه قائل شد بر مسلمان ها، لما فی توسعته من نعمته، چون توسعه خودش یک نوع نعمته دیگه، یه نوع گشایشه. خب حالا فکیفه یسهو ازا لم یشع اعناتهم، اگر که خدا سختی را بر مردم نمیخواهد، فکیف یسهو، چگونه میشود بگوییم که ان یشع تکلیف ما لا یطاق، خدایی که سختی را نمیخواد وقت تکلیف ما لا یطاق میخواد، مجب بره میگن تکلیف ما لا یطاق میخواد دیگه، میگیم خدا سختی را برای شما نمیخواد و حالا مشکل تر از سختی را میخواد، این که نمیشه. پس بنابراین خدا وقتی سختی نمیخواد تکلیف به ما لا یطاقم نمیخواد. و کیفه یکلف و ما لا سبیل للمکلف الیه، چگونه خدا مکلف بکند چیزی رو که انسان امکان انجامش هم نداره، همون ما لا یطاق. این حسن از بابون که الحسن محسن و شارع، هر چیزی که خدا امر کرده حسنه، این در واقع انکار حسن قبح عقلی ها. و یعمره به مالا یتصبر احداثه من جهته، چگونه می شود خدا امر کنه مکلف را به چیزی که تصور نمی شود احداثش، یعنی عمل کردنش من جهت مکلف، یه چیزی که غیر مقدوره برای انسان و امکان نداره انسان انجام بده، وقتی چجور میشه خدا امر بکنه. و ایو انتن اعظم من هازا، اعظمو من هازا، چه سختی از این سختی دیگه بالاتر. این آیه میفرماد خدا سختی نمیخواد، مجبره میگوین تکلیف مالا یطاق میخواد، وقت تکلیف مالا یطاق که صد برابر انته. پس این آیه شد دلیل بر بطلان قول مجبره. قال البلخی، آقای بلخی گفته و فیه، در این آیه ای زن دلالت هست علی فساد من قاله، بر فساد قول کسی که میگوید انه تعالی لا یقدر علی الظلم. این که خدا ظلم نمی کنه روشنه، ولی آیا خدا قدرت داره بر ظلم و ظلم نمی کنه یا قدرتش هم نداره؟ بعضی هم میگن خدا نمیتونه ظلم بکنه. این آیه میگوید نه میتونه اما این کارا نمیکنه. خدا قدرت ندارد بر ظلم، حرفشون باطله. لأن الاعنات به تکلیف ما لا یجوز فی الحکمت، الاعنات مقدورون ولو فعل فعله. خدا بخواد مشقت بیاره که میتونه و بخوادم انجام میده، ولی انجام نمیده. یعنی خدا بخواد ظلم بکنه قدرتشو داره، توانشو داره. ان الله بله چرا ندی آلو ظلم دیگه به هر چیزی که مردم تو مشکل قرار بده. ان الله عزیز و حکیم، خدا عزیزه، یعنی یفعلو به عزتهی ما یوهد یا یجب، خدا انجام میده به خاطر اون عزت خودش، اون چرا که حالا یجب و انجامش یا اون چرا که دوست داره انجامش. ولا یدفعه عنه دافعون، خدا عزیزه یعنی کسی نمیتونه جلو خدا رو بگیره. لا یدفعه، دفع نمی کنه خدا را، عنه از اون فعل دافعون مانعی. پس خدا عزیزه یعنی کسی نمیتونه جلوشو بگیره. خدا حکیم است در تدبیر و در افعال خودش. حکیمه یعنی چی؟ یعنی لیس له اما توجبه الحکمت و مانع اون نیست برای خدا از اون چه که حکمت میگوید اون چیز واجب است، مانعی نیست که جلوی اون را بگیره. یعنی حکمت میگه باید این کار بشه، بعد هیچ چیزی هم مانع از این نیست که خدا حکمت رو انجام بدهد. خیلی آیه شریفه 221 دیروز هم ارز کردم، از اینجا به بعد دیگه تقریبا یه 10-20 آیه شریفه، آیه های طولانی همش بحث خانواده، مسائل مربوطه به زن و شوهر و چیزی که حالا تو کتابای حقوقی بهشون میگوین احوال شخصیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا تنکه المشرکات حتی یؤمن بلا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتین بلو اعجبت کم بلا تنکهو المشرکین حتی یؤمنو بلا عبدون مؤمنون خیر من مشرکین بلو اعجبکم اولائی که یدعون الان نار و الله یدعو الان جنت و المغفرت به ازنهی و یبین آیاتهی للناس لعلهم یتذکرون. خب حالا یه دو تون نکته از رو آیه عرض بکنم تا بعد کتابو بخونم. ببینید ابتدای آیه فرمود لا تنکه المشرکات حتی یؤمن. شما مردهای مسلمان ازدواج نکنید با زنان مشرک مگر اینکه اونها ایمان بیاورند. بل امتون مؤمنتون، شما اگه یه زن مؤمن پیدا نکردید بازم نری زن مشرک بگیرید، برید یه کنیز مسلمان بگیرید. بله لعمتون مؤمنتون، یک کنیز مسلمان بهتر است از یک زن آزاده مشرک. این حالا خیرونم بد خواهیم گفت، خیرون بد میگیم، این خیرونه یعنی که این بهتر است، یعنی اون خوبه ولی این خوبتره. نه این خوبه اون بد. اصلا کنیز مسلمان بهتر است از زن آزاده مشرک. ولو عجبت کن، گرچه شما از اون زن کافر خوشتون بیاد، ولی این که خوشتون نمیاد باز بهتره. ولا تنکه المشرکین، و دختر ندهید به مرد مشرک حتی یؤمنو، تا ایمان بیاورند. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. یه مرد عبد، غلام، نوکر بهتر است از یک مرد آزاده کافر. ای دخترتون رو میخواد شوهر بدید، به یک عبد مسلمان بدهید بهتر از که یک انسان آزاده کافر. ولو اعجبکم، ولو اینکه شما از اون مرد کافر خوشتون بیاد، ولی نه، همین این نوکر مسلمان بهتره، غلام مسلمان بهتره. اولایی که یدعون الی النار، کفار شما رو دعوت به کفر میکنند، خدا دعوت به جنت و مغفرت میکند به اذن خودش. یعنی علت این که علتش رو داره بیان میکنه، چرا دختر به اونا ندید؟ چون اونا یدعون الی النار. این در واقع علت است، علت رو داره بیان میکنه، چون که اونها دعوت به، یعنی در واقع دخترتون رو بدید به کافر، بیدینش میکنه. خب حالا یه مطلبی رو ببینید، از این آیه میشه استفاده کرد یا نه. به ابتدای آیه فرمود لا تنکهو، دنبال آیه فرمود لا تنکهو. یکیشا تنکهو، یکیشا تنکهو. میشه از این اختلاف تعبیر اینجوری استفاده کنیم؟ اگر شما میخواهید زن بگیرید، لا تنکه المشرکات حتی یومن، میخواهید زن بگیری اونجور زن نگیر، اینجور زن بگیر. به عبارت دیگه اگه میخواهید زن بگیرید ولی برای شما لازم نیست، پدرتون اجازه بده، مادرتون اجازه بده، برای مردم، چون داره میفرماید لا تنکهو، ای مردها نکاح نکنید زنان فلان را. اما وقتی که بحث زن میشه که حالا به زن میخواد بگه با کی ازدواج بکن یا با کی ازدواج نکن، میفرماید لا تنکهو المشرکین. اگر میخواست بگوید که مثلا ای زنها با مرد مسلمان ازدواج کنید، با مثلا مرد کافر ازدواج نکنید، خب میگفت که مثلا بلا لا تنکهی، مثلا لا تنکهی یا لا تنکه نه، اما لا تنکهو گفته. این که متعدی آورده، باب افعال آورده، شاید منش این است، یعنی دختر را ندهید، منش اینه که دختر ولی میخواد اما مرد ولی نمیخواد. یعنی از این اختلاف تعبیر، مرد برای ازدواجش ولی نمیخواد، دختر برای ازدواجش ولی میخواد. آها، از همین تنکهو ها، نه انکه ها، باب افعال. این که میفرماد لا تنکهو یعنی چی؟ یعنی ندهید دخترتون را به مشرکین. بس ولی یا داره میگه، یعنی به ولی دختر میگه دخترتو بیه نده، اما تو پسر میگه ای پسر دختر اونجوری نگیرید. یعنی یکی رو معلوم آورد سلاسی مجرد، یکی رو باب افعال، احتمالا از آیه این در بیادان که دختر ولی میخواد، پسر ولی نمیخواد. نه، پسر نابالغ حق تصرف در مال نداره، اون که ازدواج که بحث مال نیست. نه، این نمیگیره. نه، این دلت نداره. بله، خلاص این یه مطلب که احتمالاً میگم از آیه این در میاد که دختر بلی میخواد پسر بلی نمیخواد. از کجای آیه در میاد؟ از اینکه یکی تنکهو یکی تنکهو. مطلب دیگرم اینه که احتمال مطلب دیگر اینه که این آیه داره میفرماد که عبد مؤمن از ارباب کافر بهتره. یعنی یه خدمتکار یه آبدارچی مسلمان صد شرف داره به یه ارباب مشرک. یه خانومی که نوکر کنیز برده است اما مؤمنه ترجیح دارد به حالا یه قصه دارم بگم تا حالا عبارت کتاب بخونم. تو تفسیر ابوالفتوح رازی می فرمود که یه آدم سیاهی اومد پیش پیغمبر گفت که یا رسول الله من سیاهم و بدن من بوی بد میده ده قیافم هم زشت است و فلانه، من بهش میرم یا نه؟ پیغمبر فرمود اگر مؤمن باشی مسلمان باشی چه فرقی میکنه، تو هم مثل این بقیه میری بهش. گوه نه یا رسول الله خیلی فرق میکنه، فرقش اینه که هیچ کس به من زن نمیده، اینا همشون دختر دارن، یکشون هم به من نمیدن. پیغمبر فرمود که تو کی مسلمان شده؟ گفت که 8 ماه من مسلمان شدم، 8 ماه اینا هیچ کدومشون به من دختر نمیدن. پیغمبر پولدارترین آدم مدینه رو فرمود که خونشون بلدی؟ گفت که آره بلدم. فرمود من دختر اونو دادم به تو، برو دختر اونو رو بگیر. این بیچاره رفت در خونه اونو در زد، گفت که گفتن کیه؟ گفت که من دامادتونم، پیغمبر دخترتون رو به من داده. اونم خلاصه با لگد این بیچاره رو زدم بیرونش کردم، برو کار. دختر صاحب خونه وقتی فهمید که پدرش اینو بیرون کرده اومد گفت که بابا اگر که پیغمبر خدا منو به این شوهر داده شما ردش کردی، فردا یه آیه قرآن علیهت نازل میشه، آبرو تا همیشه تاریخ میره. اینم دید خور راست میگه. دختر زود اومد پیش پیغمبر و عذرخواهی کرد و دید اون بابا چنش از اگه یا رسول الله این اصلا منو خونشونم بیرون کرد. این گفت یا رسول الله اشتباه کردم، استغفر الله ربی و توب علیه، هر چی شما بفرمایید. پیغمبر فرمود خب حرف من این بود که گفتم دختر شما رو من دادم به این آقا. اینم گفت خیلی خوب، اینم گفت خیلی خوب. و پیغمبر فرمود پس برو خونشون دیگه، تو داماد اینه. این گفت یا رسول الله من هیچی پول ندارم، آدم دست خالی بره خونه زنش بده. پیغمبر فرمود که برو خونه حضرت علی و خونه عثمان و خونه عبدالرحمن ابن عوف، بگو پیغمبر گفته یه چیز بد بدند. این رفت خونه امیرالمومنین حضرت علی، 100 درهم بهش داد، اونم 100 درهم، اونم 100 درهم دادند و پولا رو گرفت و رفت لباس عروس بخره. تو بازار داشت لباس ابریشم میخرید برای عروس، دید که اعلام کردن پیغمبر میخواد بره جنگ. اینم به جای این که لباس عروس بخره رفت اسبی خرید و شمشیری ها رفت میدان جنگ و سر و کلش هم بس که هیچ کس نمیشناخته شد. بعدم همون روز هم شهید شد. پیغمبر صلی الله علیه و آله اومد بالا سرش و فرمود که این الان شهید شده، الان سر حوض کوثر و با لباس خودش صورت اینو پاک کرد و بعدم پیغمبر صلی الله علیه و آله روشو برگردوند. یکی بخوا یا رسول الله گریه کردی فهمیدیم علتش چی، بخوا این شهید شده. خندیدی فهمیدیم به چی خاطر بوده، یه رفته لب حوض کوثر، ولی صورت دونه بچه برگردوندی. پیغمبر فرمود که دیدم حورال اینها پاهاشون رو برهنه کردند و دارن میان سراغ این بابا. به خاطر خواستم زن اینا نبینم. و بعد پیغمبرم به یکی فرمود اون اسب و شمشیر اینم به عنوان ارث برای اون زنه ببرید، من به چه شب عروسیش. اینو ابوالفتوح رازی زیلی آیا نفی کرده. البته حالا این خیلی بحث خیلی میخواد، آیا در قیامت آیا اینجوریه که بگیم که حورالعین یه نفر برای یکی دیگه نامحرمه یا نه، از این یه حرفا یعنی چی؟ اونا حالا بحثای دیگه میخواد، ولی حالا کلی حدیثش همین بود. خیلی خوب، یکیش دیگه نکه ینکه و انکه ینکه و. خیلی خوب، اللغتو النکاح اسمون یقع و علل عقد و البعتی و قیل این اصله البعت ثم کسر حتی قیل للعقد نکاح. ببینید قرآن خب خیلی با ادب صحبت میکنه و مسائل حالا میبینید توی این آیاتی که پیش میاد، این آیاتی که حالا داره میخونیم، هر جا بحث بطی و مجامعت و ایناست با تعبیرهای کنایی خدای متعال به کار میبره. یعنی این مسلم که قرآن همش توی اینجور مسائل چجوری صحبت میکنه؟ با کنایه، از باب ادب. حالا کنایه، این دوتا مطلب ببینید کدامش کنایه است. کسی بگه کلمه نکاح اصلش برای وطیه در مورد عقد به کار ببرند، این ادبه یا خلاف ادبه؟ خلاف ادبه، بی ادبیه. که نکاح به معنی وطیه، بعد وقت در مورد عقد به کار ببریم بگیم که مثلا این با این خانم وطی کرد، یعنی نکاح کرد، این که خیلی بده. درستش اینه که برعکس بگیم، یعنی اینجوری بگیم، ما بگیم کلمه نکاح برای عقد است، نکاح کرد یعنی عقد کرد. بعد اون موقع کنایتن تو وطی میگوین نکاح، وطی رو میگن نکاح از باب کنایه. و کنایه یعنی چی؟ یعنی یه لفظی که معناش وطی نیست به این معنا به کار میبرد. این درسته شا معلوم شد چی رو عرض کردم دیگه؟ بین حال ابتدا اینجوری میگیم نکاح اسمیه که مشترک است بر عقد و وطی هر دوتاش. احتمال دوم این قیل است که 100% غلطه. این قیله ها، این قیله 100% غلطه. قیل ان اصله البعت نکاح یعنی وعد، بعد کسر حتی قیل للعقد نکاحون، زیاد به کار رفته دیگه، وقت نکاح رو هم میگوین عقد رو میگن نکاح، یعنی عقد رو میگن وعدیه. این اصلا با کنایه بودن چرا در نمیاد؟ این اصلا بی ادبی هم میشه این حرف. خلاصه حال این قیله اینو گفته کما ان الحدث یسمى اثر و هی اسم للفناء و یسمى غایتا و هو اسم للمکان المطمئن. حالا این کتابی که دست ماست همینجوره، کتاب شما فکر منم همینطوره دیگه، کما ان الحدث یسمى اثر و هی اسم للفناء و یسمى غایتا و هو اسم للمکان المطمئن. یعنی که مثلا قائد اسم یه مکانیه که محل دور، جایی که پیدا نباشه، اینو میگن قائد. او جا احد منکم من القائته، از یه جای دور اومد. بعد نه اینکه برای مثلا تطهیر میرفتن یه جای دور که کسی بهشون نگاه نکنه، اون موقع اسم مکان دور را روی این نجاست گذاشتند. یا اینکه مثلا حدث را میگوین اثره، در حالی که اثره اسم اون دور بودنه، اون موقع اون دور بودن را روی حدث گذاشتن. این کتاب اینجوریه، بلکه من احتمال میدم که این عبارت ها غلطه، درستش اینجوریه، اصلا درستش اینطوریه ها. کما ان الحدث، نه، کما ان الحرب، کما ان الحرب غدره، جنگ اصلا کلکه، نه اینکه تو جنگ کلک میزنند، تو جنگ کلک دیگه. و هی اسمون للمعنا، این قدره اسم معناست، ولی و خود قدره رو روی حرب بکار میبرند. این حرب نه حدث، قدره نه ازره. و هی اسمون للمعنا نه للفنا. خلاص احتمالاً اینجوری، حالا شاید هر دو جور معنا کردم اول عبارت کتاب ها، ولی میگم احتمالاً این درستش. نه اصلش هم اینه، بینه الان تو ذهن شما هم تو این کتاب های فقهی هم زیاد شنیده دیگه، غایت یعنی جای دور، ازره یعنی جای دور، بعد وقت این جای دور را کنایه قرار دادن برای اون نجاست یا برای محل تخلیه. مثلا کلمه مستراح، مستراح محل استراحت، محل استراحت کنایه شده برای اون مکان خاص. اینجوری هم هست که هر وقت یه کنایه ای رو زیاد به کار ببرند، کنایه بعد از مدتی می شود سریع. زمان پیغمبر اکرم مستراح یعنی محل استراحت، الجنتو مستراح المؤمن. اما نه این که مستراح دیگه زیاد به کار برده شد دیگه، حالا بعد از که کسی به کار ببره. امروز مثلا حال بگوی دستشویی یا توالت خوبه، کنایه است، ولی یه چند سال دیگه همین کلمه بدسا، کنایه وقتی زیاد به کار برده بشه میشه بعد سریع. یقالو نکه ینکهو نکاهن ازا تزوجه. الان نکه ینکهو بینی ازا تزوجه یعنی چی؟ یعنی عقد، یعنی عقد، نه یعنی بطیا. انکههو غیرهو یعنی چی؟ یعنی زوجهو، یعنی عقد برش خوند، زن برش گره، نه یعنی بطیا. میخواد بگه این کلمه به معنی عقده. به هر حال این کلمه کنایه است. این یک لغت، لغت دیگر بل امه فرمود که لامه تون مؤمنتون. امه یعنی چی؟ امه یعنی مملوکه، برده. یقالو امه تون بینتول اموه، کنیزی که خیلی روشن است کنیز بودنش. بینت الاموه، قبلا گفته بودم ما این بینت الاموه این منش نامه کنیز، نه اینکه مثلا روسریش باز بود روسری نداشت، همین که پیدا بود این روسری نداره، این بینت الاموه بود، یعنی پیداست که این کنیزه، نوکره. یا مثلا وقتی که می نشست، مثلا از نوع نشستن معلوم بود که چون برده ها یه جور می نشستند، آزاده ها یه جور دیگه می نشستند. اینجور که الان مثلا من نشستم و فرسن اگر که این پاها رو یه مقدار بیاری بالا، اینجوری این زانوها رو بگیری تو بغل، برده اینجوری می نشست. هر که مثل شما اونجوری چهار زانو نشسته بود، این می گفتن آزاده. هر که اینجوری می نشست، اینو میگفتن برده است. و پیغمبر اینجوری مینشست. این که تو شرح لوم هم خوندید که مستحب تشهد نماز زنو اینجوری بشینن، اینطوری پاها رو بیارن با سنش رو زمین، پاها رو بیاره بالا ها. این علتش همینه که اصلا این یعنی بردگی، یعنی عبد بودن. آره دیگه خواهم اینه دیگه، گفتم یه پیغمبر هر وقت می نشست اینجوری این زانوها رو می آورد بالا، اینجوری تو بغل می گرفت، یا این چفی تو همه که می گرفت چفیه که پیغمبر داشت میبست به کمرش چفیه رو و این پاها، یعنی شفیه ها اینطوری دور پا و کمر، این برده اینجوری میشینه، پیغمبرم اینجوری مینشست، یعنی میگفت که من عبدم. تو خیامون عبده ها وقتی را میرفتن نوک پارا میرفتند، آزاده ها علمایی را میرفتند، درست باشند. پیغمبر همیشه نوک پارا میرفت، یعنی من عبدم. خب و امی تو فلانه و تعمی توها، امی تو فلانه یعنی چی؟ یعنی ازا جعلتها امتن، فلانی را امه قرار دادم. و اصل و امه، امه اصلش بوده فعله، امه بوده امه و، اینجوری بوده امه و امه، یعنی یه واو داره. کجا میگید واو داره؟ میگه که به دلالت قولهم فی جمعه ها اما و چی؟ و عام. از قدیم میگفتن که جمع ترد الاشیاء الی اصولها، از این که من میبینم تو جمعش، مثلا تو جمع امه ها میگن امه وان یا امه وات، یا مثلا میگن اما، اینا همه شاهده اینه که واو داشته است امه و، به دلیل اینکه تو جمعش میگویند اما، یا اینکه مثلا میگویند آم. آم بده اعمه و، اینجوری بوده است یه واو داشته. نحو اکمه و آکام، بینه آکام، آکام میم آخرشه، اینم بوده اکام آکام آ ا، بینه ا میشه آ، میم و بعد از میم یه چیزی میخواد تا بشه مثل اینا دیگه. مثلا فرض کنید که اگر که مثل آکام بگوییم، خب آ اینم آش، ام بعد از میم چیزی میخواد، اون چیز چیه؟ واوه. در اصل این اینطوری بوده سا ام ون، ای واو را که حذف میکنند میشه ام، ام که شد کلمه دو حرفی رو معمولا دوست ندارند، حالا یا بگوید به جای واو او هائه اومد، یا اینکه به جای واو آخر یه الف اولش اومد شد آم، بعد از این آم مثل قازن یا نمیدونم این کلماتی که آخرش میفته، یه چیزی به هر حال آخرش باید اضافه بشه. مام اینجوریه، وزن جمعی میخواد، دوتا الف بایی باشه تا بشه آ. اما بینیم اون واوه که میفته دار، واوه که میفته یه الف به جاش اولش میاد، یه الف هم که داره پس میشه آ. نه اصلش که خب بفرمایید که از ریشه امه و، امه و اصلش اینه. خب بعدم وقتی من ببرمش به جمع، مثلا فرض کنید که یه الف جمع که بخواید بیارید یا یه الف به جای واو، به هر حال میشه آ. خیلی خوب، الاعراب ترکیب آیه، لا تنکه المشرکات حتی یؤمن فی محل نصب به ان مزمره و ان یؤمن، یعنی اون ان مقدر با این یؤمن فی موضع جر به حتی، در محل جر است به حتی. این ترکیبی که الان داریم میگیم این شاید مثلا تو این در 20 آیه که بعد میاد اقلا 5-6 بار این ترکیب تکرار میشه، همین ترکیبا که یؤمنه میگوییم که منصوب است به ان مقدر، بعد ان مقدر و این تعویل به مصدر میره، مصدر مؤول فی موضع جر به حتی، در محل جر است به حتی. بعد وقت این حتی با یؤمنه جار و این مصدر مجرور مجموعاً یتعلق به تنکه، تنکه یعنی اون لا تنکهوها بابشو انداخته متعلق به اون تنکهو. خب تو سطر بعدی ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتین، من مشرکتین، من مشرکت جار مجرور متعلق به خیر. خب متعلق به خیرم که اشکال نداره دیگه، من گفتم بوی فعل باشه کافیه دیگه. والجارو والمجرور این من مشرکتین، این جارو مجرور فی محل نصب به انه مفعول به، یعنی محلن منصوب است و مفعول به میشه برای اون تنکیو، برای تنکیو. نه این حال بعد خودش درستش میکنه که یه کلماتی رو توی نه توی این آیه، نه تو آیه بعدی اینو میگه، اونجایی که میخواد بگوید که بله تو آیه بعدی یه کلمه رو میاره که میگه که یه مفعول میخواد، یه مفعول رو هم داره، بعد میگه این که یه مفعول داره یه مفعول دیگر میتونیم برش بیاریم، حالا با واسطه یا بی واسطه. بله یه مفعول، ولی یه مفعولی رو میتونید که شما یه مفعول دیگر با واسطه حرف جر بیارید برای من مشرکتی. بله تو آیه بعدی ظاهرم، تو آیه بعدی فکر مانم میگه خب ولو اعجبت کن، هرچند اون زن کافره خوشتون ازش بیاد ولی اونو نگیرید. ولو اعجبت کن جواب و لو محذوفون، لو اعجبت کم چی اگر خوشتون بیاید چه می شود؟ تقدیرهو ولو اعجبت کم امتون مشرکتون باز هم لعمتون مؤمنتون خیرون منها. اینو مثلا حال شبیه اونه که می گفتن که لو وصلیه ها، لو وصلیه جوابش محذوفه، جواب محذوفه این می شده. ولو اعجبت کم یعنی لو اعجبت کم امتون مشرکتون، اگر شما یک کنیز مشرک رو خوشتون اومد بازم اونو نگیرید. لعمتون مؤمنتون خیرون منها. این راجع به قسمت اول. و اما مسئله دختر دادن به مرد کافر. ولاتون که هل مشرکین، دختر ندهید به مشرکین. المفعول الثانی محذوفون، لا تنكهو المشركين یه مفعولش یکشه محذوف، تقدیرهو ولا تنكهو المشركين الازواجه، الازواجه حتی یؤمنو، همسر را به مشرک ندهید. و اعراب و قوله حتی یؤمنو و قوله ولو اعجبکم مثل ما قلنا فی یؤمننا ولو اعجبتکم. ترکیب دنباله آیه این ترکیب صدر آیه. خب منم چی گفتم؟ بگم لو وصلیم جواب میخواد اما همیشه محذوفه. اونجایی که میگوید که اکرم زیف ولو کان کافرن، نه یعنی که ولو کان کافرن جواب نمیخواد، نه میخواد اما همیشه محذوفه. اینم همین کارو کرد. النزول، شأن نزول آیه، نزلت فی مرصد ابن ابی مرصد الغنوی. این آیه درباره مرصد ابن ابی مرصد غنوی. مرصد ابن ابی مرصد اسمش بوده کناز ابن الحسین. این آیه درباره کناز ابن حسینه. بعثه رسول الله صلی الله علیه و آله لیخرج الی مکه لیخرج منها ناسا من المسلمین. وقتی که پیغمبر اکرم هجرت کردن به مدینه، این آقا را فرستاد به مکه که برود یه تعدادی از زنهای مسلمان را برداره از مکه بیارد به مدینه. و کان قویان شجاعا، این آقا آدم شجاعی هم بود. این حالی که اومد مکه که اون زنها را بردارد و بیاره، این یه زنی از قدیم یعنی تو زمان جاهلیت یه زنی با این مرد رابطه ای داشت. حالا که این از مدینه اومده بود به مکه و اون زن این مرد رو دید، گفت که خلاصه بیا بریم با هم یه جای خلوتی. این آقای مرسد ابن امی مرسد گفت که نه، من مسلمان شدم، دین ما اجازه این کارا رو نمیده، شما مشرکی. تنها راهشم اینه که من برم از پیغمبر اجازه بگیرم. زنم خب میدونست که این اگه بخواد بره به پیغمبر بگیر، قطعا پیغمبر مخالفت میکنه صلی الله علیه و آله. زن رفت اراسل و اوباش رو جمع کرد، اومدن یک کتک سیری به این بابا زدن، با اینکه این آدم شجاعی بود. اینم حالی که کتک رو خورد به زنه، گفت که ببین من که نمیتونم با تو فلان بکنم، مگه تنها راش اینه که یا تو بیای مسلمان بشی تا من با تو ازدواج کنم، یا پیغمبر اجازه بدهد. پیغمبرم بخواهیم اجازه بده، من باید برم مدینه بپرسم و برگردم بیام. زنی گفت که خب برو بپرس. این بیچاره اون زنها رو که میخواست ببردم نبرد، شو گفت که من سری میرم مکه، این مدینه سوال میکنم برمیگرم. اومد سوال کرد از پیغمبر، پیغمبر فرمود که نخیر، حق نداری. و این آیم نازل شد. بینم دوباره برگش اومد باز یک کتک دیگه خورد و با این زنم رابطه برقرار نکرد و اون زنها رو برداشت و اومد. این شأن نزول آیه است. فدعته امرأتون یقال لها عناق، یه زنی که اسمش بود عناق، اینو دعوت کرد الی نفسها، یعنی گفت بریم یه جا خلوتی فلان کنیم خود. فعبا، این آقای کناز گفت که نه، من این کارا رو نمی کنم. اینجا وکانت خله فی الجاهلیه، این کتاب من اینجوریه، کانت خله فی الجاهلیه. مجموع بیان چاپای دیگه هم خیلی مختلفه، ولی آدم باید بیه خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، رضوان الله علیه. علامه طباطبایی خیلی آدم عجیب بوده دیگه. توی المیزان این عباراتی که نقل کرده تصحیحش کرده، و حالا این کجا به ذهن علام اومده خیلی عجیبه. یعنی اگه هر چی بگی واقعا عقل جن و انس رو هم بگذاری خلاصه به این علامه طباطبایی نمیرسه. کجا این به ذهنش اومده که این عبارت رو درست کرده علامه بدون اینکه اصلا هیچ چی بگه؟ تو المیزان نگاه کنید، میگه تو مجمع البیان گفته است و کانت بینهما خلتون فی الجاهلیه، بین این زن و مرده یه دوستی زمان جاهلیتی بود و این درسته ها. من اینجا دور تو دور کتاب نوشتم تفسیر قرطبی چی گفته، تفسیر جوشمی چی گفته، نمیدونم روح المعانی چی گفته، بلی هیچ کدام یه عبارت رو نفهمیدن. میگم بی خود گفتن دارم، میگم این حال بخواهی من اینجا نوشتم هم بود. مثلا روح المعانی آلوسی که دیگه خودش عربه، گفته کانت خلیلتن لهو فی الجاهلیه. یا مثلا فرض کنید که یه تفسیر دیگه گفته کان مرسد یهوا و یحب و عناق فی الجاهلیه، فقالت عناق لهو الا تخلو من الخلوته. یا مثلا حالا کسی همون درستش همونیه که علامه طباطبایی فرموده است کانت بینهما، بین این زن و مرد خلتون یا رابطه دوستی بود تو زمان جاهلیت. اما خلیه آخرش عبارت غلطه هر جزیه، ولی همون اون درسته. میگم یک کجا علامه این به ذهنش اومده، شاید صد تا تفسیر بگردید نمیشدم، ولی علامه اینو درست کرده رضوان الله علیه. فقالت حلک، فقالت حلک انت تزبج بی. زنی گفت که خب حالا کار خلاف که نمیشه بکنی، ولی حاضری با من ازدواج کنی؟ مرد گفت که حتی از تعزن رسول الله بای برام از پیغمبر اجازه بگیرم. فلم ما رجع استعزن فی تزویج به وقت اومد مدینه به پیغمبر گفت اجازه میدید ازدواج کنم با این؟ فنزلت الآیه، آیه نازل شد که نه نمیشه. المعنا، معنای آیه، لما تقدم ذکر المخالطه، وقتی آیه قبلی مخالطه بین انسان با ایتام اونجا ذکر، حالا مخالطه با مسلمان و کافر اینو میخواد بگوید. بیان تعالی، بیان کرده خداوند، من یه جز مخالطه تو به نکاح، اونایی رو که میشه باشون قاطی شد با نکاح. فقال، خداوند فرمود قاطی اینا نشید، قاطی کی بشید؟ بلا تنکهو المشرکات، یعنی لا تتزوجو النساء الكافرات، زنان کافر رو ازدواج نکنید، حتی یؤمن نه ای یصدق نه بالله و رسوله، ایمان به خدا و پیامبر بیاورد. و هی عامتون عندنا فی تحریم مناکحت جمیع الکفار. یه آیم ظاهرش اینه که یعنی این حالا یه اختلاف فتواست که آیا مثلا با یه فرق بذاریم بین مشرک و اهل کتاب، مثلا مشرک رو نمیشه باشه ازدواج کرد ولی یهود و نصارا رو میشود یا نه. و باز یه اختلاف اینجوری هم هست که فرق بذاریم بین نکاح دائم و نکاح موقت، مثلا دائم جایز نیست ولی موقت جایزه، یعنی که حالا اینا رو بعد خواهیم گفت از همین آیه استفاده میشه. این آیه عام است به نظر ما در این که حرام است نکاح با همه کفار، اهل کتاب و غیر اهل کتاب همش یکیه، یعنی یهود و نصارا مشرکند و ازدواج باشون جایز نیست. بهیه لیست به منسوخه بلا مخصوصه، نه آیه تخصیص خورده که بگیم الا فلان و نه آیه نسخ شده، یعنی آیه محکمه، آیه میفرماد که با مشرک ازدواج نکنید. یهود و نصارا مشرکند، کما اینکه بودایی‌ها و هندوها و فلان اونا مشرکند. اما فختلفو فیه، اما سنی ها اختلاف دارند، اما به نظر ما همین بود که نکاح با اونا جایز نیست. فقال بعضهم، بعضی از مفسرین سنی گفتن لا یقع و اسم المشرکات علی اهل کتاب، اهل کتابو که بهشون مشرک نمیگن، اون اهل کتابند. وقت فصل الله بینهما، خدا بین مشرک و اهل کتاب فرق گذاشته و این آیه میفرماد با مشرک ازدواج نکنید. فقال، خداوند فرموده لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب بل مشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. تو اون آیه سوره بینه مشرک و کافر، مشرک و اهل کتاب رو دوتا قرار داده، ظاهر عطف هم عطف مباین بر مباینه دیگه. یه آیه، یا آیه دیگر، و ما یبد الذین کفروا من اهل کتاب ولا المشرکین، که این اهل کتاب و نه مشرکین هیچ کدام دوست ندارن که خیری از خدا بر شما نازل بشه. و عطف احدهما علی الاخر، اهل کتاب را بر مشرک عطف کرده، معلوم میشه غیر همند. فلا نسخ فی الآیه بلا تخصیص، پس آیه نه نسخ شده نه تخصیص. آیه اینو میفرماد با مشرک ازدواج نکنید شامل اهل کتابم نمیشود. اهل کتاب جایزه. این آیه مشرک رو میگه جایز نیست، اهل کتاب جایز هست. نه تخصیص نه نسخه، دو تا مسئله است. این نظر بعضی سنی ها. و قال بعضهم، بعضی از دیگر سنی ها گفتن الایتو متناولتون جمیع الکفار، آیه شامل همه کفار می شود و شرکو یطلق علی کل، همه اینا مشرکند، یهودی ها مشرکند، مسیحی ها مشرکند، بودایی ها، هندو ها، اینا مشرکند. بین اینجا یه نکته ای که فکر نمونم در هیچ کتابی اینا پیدا نمی کنی که اینجا الان توی این سطر، توی یه سطرشو اینا میگه. اگر دیده باشید این داعشی ها یا همه وهابی ها همیشه اینا میگن، میگه اگر کسی یک کلمه بگه از قرآن تحریف شده، کم شده یا زیاد شده، این مشرکه. خب حالا بگه، خب حالا فرض کنید یک کسی بگه قرآن یک کلمه کم شد یا زیاد شد مشرکه، یا حالا بگه کافره، چرا اینا میگن مشرک؟ به همین خاطرم به ماشیه ها میگن مشرک ها، وهابی ها میگن مشرک. همین یک کلمه رو بگم. عقیده ماشیه ها اینه که خواهده کسی گفتم قرآن تحریف نشده ها، بله حالا فرضاً کسی میگفت قرآن تحریف شده، این نه کفر گفته نه شرک. اما چرا میگن اگر کسی گفت یک کلمه قرآن کم شده یا زیاد شده میگن این مشرک است؟ مشرکم یعنی شریک بر خدا قائل بشه، منش اینه دیگه، یعنی تو خدایی. اگر کسی بگه یک کلمه تو قرآن اضافه شده، معنیش اینه که این قرآن این مقدارش مال خدای متعاله، این یک کلمه رو یک کسی اضافه کرده که اونم پس بشه خدا. پس اگر کسی بگوید یک کلمه تو قرآن اضافه شده، دو خداییه، دو خدایی میشه مشرک. خیلی حرف عجیبی است. میگم این تو هیچ کتابی پیدا نمیکنی حرفا. ببینید اشرک و یطلق و علی الکل، همه رو میگن مشرک. و من جهد نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله، هر کس انکار بکنه نبوت پیغمبر اکرم را، فقط انکر معجزه او، معجزه پیغمبر رو انکار کرده، یعنی قرآن رو. و اضافه او الی غیر الله، وقت گفته یک قسمت قرآن رو غیر خدا آورده، هازاه و شرک به عینهی، اینو میگن شرک. لأن المعجز شهادتون من الله به نبوت، معجزه اینه که شهادت خدا به نبوت، وقت این داره میگه هم خدا شهادت میده به نبوت، هم اون که این کلمه رو آورده. ولی ظاهر که بگوید چیزی از قرآن کم شده یا زیاد شده مشرکه.